ای مباد آن دم که بی یاد تو بمیرم. جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرین. ز تو به آتش دوری شدم غرق عرق چون گل، بیار ای باد شبگیری نسیمی زن عرقچینم. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم. اگر بجای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز، که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم. شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین، اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم. حدیث آرزومندی که در این نام ثبت افتاد، همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم. غم جانانه، غم جانانه را خواهیم شنید به خوانندگی محمد گلریز، شعر از حافظ شیرازی، نوازنده منصور نریمان، بوی جوی مولیان و غم جانانه.
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر به گداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت سوز دل بین که زبست، سوز دل بین که زبست، آتش اشکم دل شم دوش بر من، دوش بر من ز سر می چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوم. اما ماجرا کم کن و ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوم.
یاران همدل و همراه، به پایان دیدار امروز ما رسیدیم. امید است برنامه امروز نیز با به طبع شما خوبان بوده باشد. تا دیداری دیگر و بوی جوی مولیانی نو، شما عزیزان را به خدای من نو می سپاری. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چه هرقه سر به در آورد و خرقه سر به در آورد و به شکرانه بسوخت، بسوخت، بسوخت.
جرامی شدنلر بوی جوی موریان عنوان برنامه‌نن تیتراره موسیقی های گالفت اردبیل رادیو سنان حضور زا تقدم اولدی. انشالله که رضایت خاطر روزی جلب لمش اولا. بیزدن ایرلمن.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
اختصاص حدود 10,000 میلیارد تومان برای جبران تبعات خشکسالی.
هشدار سازمان هواشناسی درباره سیلاب در برخی مناطق کشور. افزایش قربانیان سیل در اروپا به بیش از 130 نفر.
ادامه روند رو به رشد تزریق واکسن کرونا در کشور، روزانه بیش از 250,000 دوز.
و آغاز دور جدید مذاکرات دولت افغانستان و طالبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و عرض تسلیت شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند. اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
سلام ما به بقی و بقای ویرانش، بران حریم که باشد ملک نگهبانش. سلام ما به بقی آن تجسم قربت، گواه بر سخنم تربت امام. شبا بقی زاهر بقی حالا سومین گوهر بی بدیل خود را در آغوش می گیرد. گوهری که نور سینه اش راه بین زمین و آسمان را کوتاه تر کرده است.
حضرت شکافنده حقایق قرآنی و دانش های اسلامی بود.
تسلیت باد شهادت جانگداز بنیانگذار نهضت علم علوی و شکافنده علوم الهی که راه درست زندگی را برای تک تک ما نمایان کردند.
ادامه خبرها. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اختصاص حدود 10,000 میلیارد تومان برای جبران تبعات خشکسالی امسال خبر داد و گفت بخشی از این مبلغ به عنوان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورزان خسارت دیده قرار خواهد گرفت و مبلغی هم برای جبران خسارت عشایر اختصاص یافته است. به گفته آقای نجار، با تغییر اقلیم کشور در شرایط خشکسالی ویژه‌ای قرار گرفته، به طوری که میانگین بارش‌ها حدود 54% کاهش یافته، البته این میزان در برخی استان‌ها تا 95% هم میرسد. اما مشکلات ناشی از خشکسالی و کاهش منابع آبی، نمایندگان قوه مجریه، مقننه و قضائیه را راهی استان خوزستان کرد تا بعد از بررسی میدانی درباره این مشکل چاره اندیشی کنند. رئیس جمهور منتخب نیز در تماس تلفنی با استاندار خوزستان درباره وضع منابع آبی، تنش آبی و خشکسالی در این استان گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این گفتگو بر پیگیری مشکلات خوزستان در دولت 13 تاکید کرد. نشست ویژه ستاد بحران استان خوزستان نیز با حضور دادستان کل کشور، رئیس ستاد بحران کشور و جمعی دیگر از مسئولین کشوری برگزار شد.
خشکسالی که به گفته سازمان هواشناسی خوزستان در 50 سال اخیر بی سابقه بوده، حالا وضعیت را سخت‌تر کرده.
چقدر خوش شده؟ لیش های یابسه هسته چون میتیم نیلیو های گی عمد الله یابسه الواد میتیم نیل آتش.
بحران خشکسالی در خوزستان حالا نیروهای جهادی را به میدان کار آورده. در جلسه ویژه ستاد بحران استان که با حضور نمایندگان قوه قضاییه و قوه مقننه و همچنین نمایندگان چند وزارتخانه برگزار شد، استاندار خوزستان از مصوبات آن خبر داد.
پیشنهاد دادیم که راهسازی آب از بالا دست انجام بشه. پیشنهاد دادیم دولت تصویب بکنه ستاد بحران با همکاری وزارت زراعت کشاورزی خسارات کشاورزان که مال کشت فصلی و کشت جایگزین و کشت تابستانه هست، این خسارات رو برآورد بکنه از محل بند خ که عدد مناسبی هم از در سطح ملی تصویب شد، خسارات اونها رو پرداخت بکنه.
نماینده دستگاه قضا از تسریع در روند پیگیری و اجرایی شدن مصوبات دولت گفت.
هم از منظر حقوق عامه ما و دادستان محترم اهواز پیگیری خواهند کرد و هم استاندار محترم وظیفه دارند در اجرای در واقع مصوبات این جلسه مکاتبات لازم رو انجام بدن با دستگاه‌های کشوری و ملی و من از ایشان می‌خوام که رونوشتشون برای ما بفرستن که ما هم از طریق دادستانی کل کشور بتونیم پیگیری‌های لازم رو انجام بدیم.
قرار است فردا یک شنبه مصوبات ستاد بحران استانداری خوزستان در نشست هیئت دولت بررسی و به تصویب برسد. ساعتی پیش هم جمعی از شیوخ و کشاورزان به همراه نماینده ولی فقیه در خوزستان از سد کرخه و افزایش خروجی این سد بازدید کردند.
ما تهم نلیو و یعنی ما عتم موجودی خاطر سنت الاخره غدون روحهم السنه سنت الاخره یعنی سنه فلت صارو هلكو.
هرچند که دبی خروجی آب از سد کرخه برای رفع مشکلات از 70 تا 130 متر مکعب بر ثانیه افزایش پیدا کرده، اما مردم خوزستان منتظر نتیجه نشست هیئت دولت هستند. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، خوزستان.
سازمان هواشناسی درباره جاری شدن روان آب و بالا آمدن آب رودخانه‌ها در جنوب، جنوب شرق و شرق کشور هشدار داد و اعلام کرد فعالیت سامانه بارشی در 2 روز آینده در این مناطق ممکن است موجب جاری شدن سیل و بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها شود.
استانهای هرمزگان، کرمان، نیمه جنوبی سیستان، بلوچستان، فارس و بوشهر بارش موسمی خواهند داشت. بارش شدید باران، رعد و برق همراه با وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و حتی احتمال تگرگ هم در برخی نقاط از این استانها پیش بینی میشه. برای روز یکشنبه این شرایط در فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شده. میتونه این شرایط موجب طغیان رودخانه های فصلی، جاری شدن روان آب در مسیلها، آب گرفتگی معابر یا حتی برخورد صاعقه بشه. بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه های فصلی و انسداد موقت جاده ها هم میتونه به همراه داشته باشه یا خسارت به محصولات کشاورزی. تهران طی 4 روز آینده بعد از ظهرها و شب گاهی باد شدید، رگبارای پراکنده، احتمال رعد و برق هم برای این مناطق تهران وجود داره.
اما در 2 روز گذشته سیل تابستانی در برخی مناطق سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، مازندران و آذربایجان غربی و شرقی سبب جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی معابر شد. بارندگی های سیلاسای تابستانی اگرچه هوای بسیاری از مناطق کشور را خنک و کشاورزان را خوشحال کرده، اما در برخی مناطق هم شرایط نامناسبی را برای ساکنان رقم زد و به فوت تعدادی از هموطنان منجر شد. همکارم نادی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته تا کنون بیشترین آسیب سیل روزهای اخیر در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی گزارش شده. به گفته آقای ولیپور، سیل تا کنون متاسفانه 5 فوتی و 2 مفقودی داشته.
استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و غربی و استان کرمان بیشترین خسارت و گزارش آسیب رو ما داشتیم و همکاران و نجاتگران ما در این 4 استان خدمات رسیدو به بیش از 220 نفر از هموطنانمون که نیاز به امداد رسانی داشتن ارائه کردن. متاسفانه در آذربایجان شرقی 1 نفر، در استان مازندران هم 1 نفر و در استان کرمان دیشب 5 نفر مفقودی داشتیم و تا صبح امروز پیکر که 3 نفر از مفقودین متاسفانه پیدا شد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمان هم از امداد رسانی به بیش از 85 نفر آسیب دیده در 21 روستای سیل زده خبر داده. در سیستان و بلوچستان 43 روستا در شهرستانهای سرباز، چابهار و قصرقند دچار سیل و آب گرفتگی شدند. مدیر کل مدیریت بحران استاندار هرمزگان هم اعلام کرده راه دسترسی 4 روستا در شهرستان جاسک و 2 روستا در شرق این استان بر اثر طغیان رودخانه های فصلی مسدود شده. همچنین سیل و رعد و برق در آذربایجان غربی باعث تلف شدن بیش از 160 رأس احشام در سلماس شد. مدیر کل مدیریت بحران مازندران هم گفته سیلاب به چندین واحد مسکونی و زمین‌های کشاورزی استان خسارت وارد کرده. سرپرست پلیس راه مازندران هم اعلام کرد برخی از جاده‌های کوهستانی این استان که از دیروز و دیشب بر اثر روان آب‌ها و ورود گلولای بسته شده بود با تلاش راهداران بازگشایی شد. همچنین طوفانی هم عصر دیروز با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت شهر بم رو در نوردید و باعث شکسته شدن درختان زیادی در سطح این شهر شد.
بارندگی های شدید، طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلاب های ویرانگر غرب اروپا را شوکه کرده است. بر اساس اعلام مقامات اروپایی، کشورهای آلمان، بلژیک و هلند شاهد بدترین سیل در طول چند دهه گذشته است و سیل های ویرانگر در این مناطق تاکنون بیش از 130 قربانی گرفته و صدها نفر دیگر مفقود هستند. سیل یک شهر آلمان را به طور کامل تخریب کرد. در پی جاری شدن سیل در غرب آلمان، نیروهای ارتش این کشور به عملیات امداد و نجات در این مناطق پیوستند. وزیر دفاع آلمان از صدور هشدار وقوع فاجعه در این مناطق خبر داد. صدر اعظم آلمان جاری شدن سیل در این کشور را در روزهای اخیر یک فاجعه توصیف کرد. بازماندگان سیل در غرب آلمان هم وقوع سیلاب سهمگین در این مناطق را رویداد آخر الزمانی توصیف می کنند. کارشناسان علت این فاجعه طبیعی را تغییرات آب و هوایی اعلام کردند. آمار اعلام شده قربانیان همچنان موقتی است. بنابر اعلام رسانه‌های محلی آلمان هنوز 1300 نفر ناپدید هستند. تعداد زیادی از شهرهای غرب آلمان بر اثر سیل برق یا آب سالم ندارند و اینترنت و خطوط تلفن هم قطع شده است. مقامات آلمانی اعلام کردند آب همچنان میتواند از سدها سرازیر شود و خانه های بیشتری را تهدید کند. مرکز کنترل بحران بلژیک هم تعداد قربانیان سیل اخیر را 24 نفر اعلام و تاکید کرده این آمار در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. به روشته رویترز برق بیش از 20,000 نفر از ساکنان جنوب بلژیک هم قطع است و برخی از مناطق به آب شرب سالم دسترسی ندارند. در هلند نیز بر اثر جاری شدن سیل شدید و ترک برداشتن سد در استان لیمبورگ، دولت این کشور به شهروندان توصیه کرد فوراً خانه هایشان را ترک کنند. شمار زیادی از مردم در سالن‌های ورزشی و مدارس اسکان داده شدند. ارتش هلند هم برای امداد رسانی به سیل زدگان اعزام شده است.
شکسته شدن سد در استان لیمبورگ هلند هزاران هلندی را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد. بر اثر جاری شدن سیل شدید و ترک برداشتن سد در استان لیمبورگ، دولت هلند به شهروندان توصیه کرد فوراً خانه‌هایشان را ترک کنند. شمار زیادی از مردم در سالن‌های ورزشی و مدارس اسکان داده شدند.
امروز صبح صدای آژیر خودروهای پلیس ما را از خواب بیدار کرد. اومدم بیرون و نگاه کردم، دیدم اطراف منزل ما را آب گرفته. پلیس به ما هشدار داد خانه های خودمون را ترک کنیم.
این مناطق کلن زیر آب هم رفته.
دولت هلند سیل لیمبورگ را یک فاجعه طبیعی خواند. ارتش هلند برای کمک به نیروهای آتش نشان اعزام شده است. سیل در مناطق مرزی هلند شدیدتر است. در آلمان بیش از 1000 نفر ناپدید شدند و ده ها نفر جان باختند. در بلژیک هم تعدادی جان خود را از دست داده و شماری نیز ناپدید شدند. در شهر رورموند هم علاوه بر تعطیل شدن موقت مراکز خرید، ده ها منزل تخلیه و در مناطق دیگر اسکان داده شدند.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می‌دهد. @ صدا نیوز آیرالی.
ادامه خبرها از بخش شبانگاهی رادیو ایران. افزایش شمار قربانیان کرونا در کشور به حدود 87,000 نفر. با فوت 175 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جان باختگان این ویروس در کشور تا ظهر شنبه به 86,966 نفر افزایش یافت. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای بیش از 15,100 نفر به 3,501,000 نفر رسید. ویروس کرونا با سویه هندیش همچنان در مدار سعودی قرار دارد و به سرعت بر مناطق قرمز کشور می افزاید. رئیس جمهور هم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از افزایش بستری مبتلایان به ویروس جهش یافته هندی در برخی استانهای کشور خبر داد.
ویروس هندی مربوط به ماهای اخیره که از شرق و از جنوب در واقع وارد کشور شد، تقریبا مرزهای جنوبی ما رو و شرقی ما رو فرا گرفت و به سمت عمق کشور داره پیش میاد و متاسفانه ما دیدیم که برخی از استانها در زمینه بستری شدن شرایط مناسبی رو ندارن و رو به افزایش است، شبیه کرمان، شبیه مازندران، هرمز، مزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان و حتی تا حدی تهران، به هر حال برخی از استانها در مسیر خیز هستند و ما باید مراقبتی بیشتری بکنیم.
آقای روحانی همچنین با اشاره به کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به کمتر از 50% تنها راه رهایی از موج جدید کرونا را در کشور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دانست و گفت باید با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ویروس فاصله گرفت.
سرعت یافتن تزریق واکسن کرونا در کشور. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت واکسیناسیون تا یه چند روز گذشته روند خوبی گرفته و میزان واکسیناسیون روزانه از مرز 250,000 دوز در روز عبور کرده و امیدواریم این روند همچنان افزایش یابد. آقای رئیسی از تامین واکسن افراد بالای 60 سال هم خبر داد و افزود تا کنون بیش از 11 میلیون دوز واکسن بین استان‌ها توزیع شده است.
خوشبختانه واکسیناسیون روند خوبی گرفته، طی چند روز گذشته میزان واکسیناسیون ما از مرز 250,000 هم عبور کرده روزانه و امید داریم که همچنان افزایش پیدا بکنه. در ارتباط با تأمین واکسن، ما واکسن برای 60 سال به بالا به اندازه کافی داریم، هم واکسن دوز اول هم دوز دوم. 11.2 میلیون واکسن تا حالا توزیع شده بین استان‌ها. در این هفته هم حدود 6 میلیون دوز واکسن جدید به دست ما خواهد رسید که این واکسن ها هم توزیع خواهد شد و 60 سال به بالاها گروه های پرخطر را قطعا واکسینه خواهیم کرد. در بعضی از استان ها مثل خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی واکسیناسیون رو از 50 سال به بالاها شروع کردیم. جزایر خلیج فارس، حالا بجز کیش و قشم که ان شاء الله بعد از اون اعلام خواهد شد، بقیه جزایر هم 18 سال به بالا انجام خواهد شد. عشایر رو از ماه آینده 18 سال به بالا رو واکسینه خواهیم کرد. معلمی این عزیز رو و اساتید دانشگاه رو در مرداد ما واکسیناسیونشون شروع خواهد شد و این عزیزان هم به جمع واکسینه شده ها اضافه خواهند شد.
اما همزمان با سرعت یافتن تزریق واکسن در کشور، سخنگوی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از پایان مرحله دوم مطالعات بالینی واکسن رازی کوواپارس خبر داد. به گفته آقای فلاح مهرآبادی، تزریق آخرین داوطلب انجام شد و همزمان اولین نفر از مرحله دوم که 51 روز از تزریق دوز اول واکسنش می‌گذشت، دوز استنشاقی را دریافت کرد. آقای مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، هم گفت وعده تحویل 50 میلیون دوز واکسن کووا برکت به وزارت بهداشت تا شهریور قطعاً اجرایی خواهد شد.
از 25 خرداد تا امروز که 26 تیره بالای 3 میلیون تولید شده، 700-800 هزار تاش تحویل داده شده، همین امروز فردا 200 هزار تای دیگرش تحویل میشه، آخر این هفته دوباره 800-700 هزار تاش تحویل میشه و عرض کرده بودم که هفته 1 تا 1.2 از خط 1 همون در حقیقت تولید خواهد شد و به مرور تحویل وزارت بهداشت خواهد شد. منتها یک مطلبی در ذهن عزیزانمون شکل گرفته بود، خب با 1.2 که نمیشه 5 میلیون تا از شهری وردار. علتش اینه که ما 3 خط اونجا داریم. خط 1مون که راه افتاده است که الان تا الان 3.5 تولید کرده و مرتب داره میکنه. خط 2مون به الحمدلله با تکیه به تلاش عزیزانون و لطف پروردگار، خط 2مون هم راه افتاده، الان در حال تست راه اندازی هست و فکر میکنیم از هفته اول مرداد ماه اینم شروع میکنه که اینم خودش هفته 2 میلیون میده و در خط 3مون در پایان مرداد ما فکر میکنیم انشاءالله اینم راه اندازی بشه که خب این در حقیقت هفته 6 میلیون میتونه بده. حالا اینا رو وقتی میذاری بلو هم دیگه اون مسئله 50 میلیون تو حل میشه.
دستاندرکاران تولید واکسن کرونا هم شنبه با رئیس جمهور منتخب دیدار کردند. در این دیدار که وزیر بهداشت، رؤسای انستیتو پاستور ایران، ستاد اجرایی فرمان امام، جمعیت هلال احمر، سازمان غذا و دارو و برخی از نمایندگان مجلس و تامین کنندگان و تولید کنندگان واکسن کرونا حضور داشتند، پس از ارائه گزارشی از روند واردات واکسن و تولید داخلی آن به رئیس جمهور منتخب، آخرین راهکارهای سرعت بخشی به واکسیناسیون کشوری و راههای افزایش تولید واکسن داخلی بررسی شد. آقای رئیسی هم بر این دیدار واکسیناسیون کرونا را از محوری‌ترین موضوعات دولت 13 دانست و بر تأمین واکسن داخلی و خارجی برای تسریع در واکسیناسیون مردم تا قبل از زمستان تاکید کرد.
دلتا کرونا در اروپا رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. آژانس دارویی اروپا پیش بینی کرد تا 15 روز آینده شمار مبتلایان در اروپا 5 برابر شود. در انگلیس تعداد مبتلایان در شبانه روز گذشته به 51000 نفر رسید که در 6 ماه گذشته بی سابقه است. بیش از 1200 دانشمند و پزشک انگلیسی در نامه اعلام کردند طرح دولت این کشور در برچیدن باقی مانده محدودیت‌های کرونایی در هفته آینده مجرمانه است. طبق آمار مؤسسه روبرت کوخ طی 24 ساعت گذشته به تعداد 1608 نفر در آلمان به ویروس کرونا مبتلا شدند. در آسیا شیوع این سویه جدید در اندونزی در 24 ساعت گذشته رکورد زده و با ثبت 54000 مبتلای جدید و بیش از 1200 فوتی بیشترین میزان ابتلا و مرگ و میر را از ابتدای همه‌گیری کرونا در این کشور به ثبت رسانده است. بعد از اندونزی، انگلیس، برزیل، آمریکا و هند به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند. در آمریکا تعداد روزانه بیماران کرونایی جدیدی که در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، فقط در عرض یک هفته بیش از 35% افزایش یافته است. منطقه لس‌آنجلس که جمعیتش از همه دیگر مناطق آمریکا بیشتر است، ماسک زدن در مکان‌های سربسته را حتی برای افرادی که واکسن زدند، به خاطر شیوع قابل توجه بیماری در منطقه دوباره الزامی کرده است.
مراسم حج تمتع امسال هم بدون حضور زائران خارجی برگزار می شود. وزارت حج عربستان اعلام کرد به علت شیوع کرونا تنها به 60000 زائر از داخل این کشور اجازه داده در مراسم حج شرکت کنند. 45000 نفر از این زائران اتباع خارجی ساکن عربستان به ویژه از پاکستان، مالزی، هند و اندونزی هستند. شرط شرکت در مراسم حج امسال زدن واکسن، نداشتن بیماری مزمن و سن 18 تا 65 سال اعلام شده بود. سال 2019 حدود 2.5 میلیون مسلمان از سراسر در حج تمتع شرکت کرده بودند. حجاج شنبه وارد مکه شدند تا طواف کعبه به جا بیاورند. آنها از یک شنبه وارد عرفات می شوند و سه شنبه طبق تقویم عربستان مناسک عید قربان را به جا می آورند.
اما دور جدید مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در دوحه آغاز شد. دو طرف همزمان با این مذاکرات در 25 استان افغانستان در حال جنگ با یکدیگرند. مذاکرات دوحه یک هفته پس از دیدار هیئت‌های طرفین در تهران درباره صلح آغاز شده است.
در حالی که جنگ در افغانستان به شدت ادامه دارد، هیئتی که از کابل به قطر رفته بود در دوحه گفتگوهای خود را با نمایندگان طالبان آغاز کرد. در مراسم آغاز به کار این مذاکرات، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت هیچ کدام از دو طرف جنگ با زور و از طریق نظامی به اهداف خود نمی رسد و برای رسیدن به صلح باید هر دو طرف، یعنی هم دولت و هم طالبان، انعطاف نشان دهند. ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت طالبان نیز از نظام اسلامی قوی، مستقل و متمرکز برای دستیابی مردم افغانستان به اهدافشان گفت. آتش بس و رسیدن به صلح محور اصلی این گفتگوها گفته می شود. با این حال یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان در روزهای گذشته گفته بود طالبان در این اواخر آتش بس 3 ماهه در قبال رهایی 7000 زندانی خود و خارج شدن سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل پیشنهاد کردند.
یه خواست بسیار سنگین است که شود تأمین شود، به دلیلی که تنها در مقابل 3 ماه آتش بس تمام این چیزا برشان دوباره داده شود.
در این دور از مذاکرات هر دو طرف میز افغان هستند، اما نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور افغانستان هم در دوحه حضور دارد. زلمه خلیلزاد قبل از آغاز نشست با هر دو طرف هیئت گفتگو کرده است. خلیلزاد یک سال قبل با توافقی که با طالبان کرد باعث نجات آمریکا از جنگ 20 سالی افغانستان شد، اما جنگ را برای افغان‌ها به ارث گذاشت. طالبان در حالی این بار در پشت میز مذاکره حاضر می‌شوند که در 2 ماه اخیر و همزمان با خروج نیروهای خارجی، آنطور که ادعا می‌کنند حدود 200 شهرستان و 7 گمرک و گذرگاه مرزی تجاری را به کنترل خود درآورده‌اند. گزارش‌های میدانی از اوضاع جنگ در افغانستان نیز همزمان با این مذاکرات حاکی از آن است که حتی اندکی کاهش در شدت حملات دو طرف دیده نمی‌شود. در شبان روز گذشته دولت گفت شهرستان شیخ علی را در استان پروان آزاد کرده است و طالبان هم علاوه بر حمله در چند استان از جمله استان سرپل مدعی در اختیار گرفتن شهرستان دند در استان قندهار شد.
شدت درگیری ها همکنون در افغانستان به اندازه‌ای است که در هر شبان روز به طور میانگین 25 استان از 34 استان افغانستان صحنه درگیری های شدید است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. اولین گروه از کاروان ورزشی ایران متشکل از تیم‌های والیبال، تکواندو، پینگ پونگ، تیراندازی، شمشیربازی، قایقرانی و تیر و کمان با بدرقه مسئولان ورزش عازم توکیو شد. مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان:
شمارش معکوس چند روزی شروع شده و انشاءالله تا چند روز دیگه مسابقات مهم و در حقیقت آوردگاه بزرگ نخبه‌ترین و زبده‌ترین ورزشکاران جهان در توکیو آغاز خواهد شد. امیدوار هستم که ورزشکاران ما با توجه به مراحل مختلف آماده‌سازی، اردوهایی که بوده و مسابقات مختلفی که داشتن، اعزام‌هایی که داشتن، بتونن با آمادگی کامل حضور پیدا بکنن. یه همگرایی خیلی خوبی در طول دو سه سال گذشته در ارتباط با فراهم کردن امکانات مناسب برای کاروان المپیک ما بین وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها انجام شد. مردم خوب ما بدونن که المپیک میادگاه و آوردگاه بهترین های رشته های مختلف ورزشی هست. قهرمان های ما تلاش ویژه‌ای داشتن. حتما دعای خیر مردم و عنایت خداوند مشمول حال ورزشکارا خواهد بود که انشاءالله بتونن نتیجه.
مشتبه آبدینی، میلاد عبادی‌پور و آرمین هادی‌پور ملی‌پوشان تیم‌های شمشیربازی، والیبال و تکواندو ایران در مراسم بدرقه از امیدواری‌هایشان برای کسب مدال در المپیک گفتند:
تمام تلاشمون رو می‌کنیم که بهترین نتیجه رو کسب بکنیم در المپیک و شمشیربازی رو جزء مدال‌آوران ورزش ایران بکنیم. همه کشورها ما رو ارزیابی کردن، ما هم کشورها ارزیابی کردیم، ما هم تیم قدرتمندی هستیم و می‌ریم که انشالله روز 2 مرداد بتونیم پرچممون رو در مسابقات بالا ببریم.
وضعیت ما والله فعلا تا الان که خوب بوده، حالا از این بعدم که عالی‌تر میشه. انشالله تمام زور خودمون رو می‌زنیم که مدال هم بگیریم.
خدا رو شکر بالاخره داریم اعزام میشیم برای مسابقات المپیک. شرایط روحی روانیم خوبه، بدنیم خوبه، ان شاءالله که همیشه دست به دست هم بده تا بتونیم ان شاءالله دل مردم رو شاد کنیم. مطمئن باشین از خود من گرفته، از میراشم گرفته، از خانم کیانی گرفته، هممون واقعا سختی کشیدیم که به راحتی از این موقعیتی که برامون پیش اومده و این مسئولیت سنگینی که به دوشمونه نگذریم و مطمئن باشین هر چیزی داریم توی زمین میذاریم و بهترین خودمون توی مسابقات هستیم و ان شاءالله که این بهترین با این
جامعه
مطلوب همراه باشه.
جام جهانی شطرنج در روسیه با صعود دو نماینده دیگر کشورمان به مرحله سوم مسابقات پیگیری شد. در دیدارهای تکمیلی مرحله دوم این رقابت‌ها، محمد امین طباطبایی با یک پیروزی و یک تساوی برابر نماینده مجارستان جواز صعود گرفت. سارا خادم‌شریعه حریفی از هند را شکست داد و راهی مرحله بعد شد، اما پرهام مقصودلو، مرد شماره یک شطرنج ایران، با قبول باخت برابر گیورگیف از مقدونی ودایی زود هنگام با مسابقات داشت. به این ترتیب پویایی دنی، محمد امین طباطبایی و سارا خادم‌شریعه نمایندگان ایران در دور سوم مسابقات خواهند بود. اولین تمرین تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی زیر نظر محمد طلایی در بوداپست مجارستان برگزار شد. رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. و زنیت با گلزنی سردار آزمون قهرمان سوپرکاپ روسیه شد. در دیدار سوپرکاپ روسیه در کالینگراد زنیت 3-0 لوکوموتیو را شکست داد و قهرمان شد. در این بازی سردار آزمون مهاجم ایرانی در ترکیب اصلی تیم زنیت حضور داشت و گل دوم تیمش را در دقیقه 57 به ثمر رساند. کوجائف و آراخین گلزنان اول و سوم زنیت بودند. تندرست باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای شامگاهی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:20 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:02 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان بخیر و خدا نگهدار.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام همه زیبایی ها، به نام همه مهربانی ها، به نام نامی دوست، به نام خدا. دوستان، عزیزان، یاران، هموطنان، ایرانیان، سلام. بامداد یک شنبه 27 تیر ماه 1400 گرامی. در بامدادی نو از اردبیل، از این گوشه خاک ایران زمین، با شبهای ایران در خدمت شما خوبان و مهربانان خواهیم بود. شما عزیزان رو دعوت خواهیم کرد که شنونده، دوست، همقدم و همراه برنامه شبهای ایران باشید. لطفاً دوستان عزیز، به اتفاق همکارانم در رادیو اردبیل، امشب برنامه شبهای ایران رو تقدیم حضور شما دوستان و یاران و سروران خواهیم کرد. در آغاز برنامه، در سالگرد شهادت پنجمین ستاره پرفروغ خاندان عصمت و طهارت، حامل و شارح علوم قرآنی، میراثدار گنجینه معانی، مکتبدار فرهنگ اصیل علوی، حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو حضور همه شما دوستان عزیز و به خصوص ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنیم. امید که در پرتو دعای حضرت امام محمد باقر علیه السلام همه انسان ها، همه ایرانیان در پناه قرآن و در ذیل پرچم اسلام عزیز سربلند و سرافراز زندگی کنند. دوستان عزیز، خدمت شما عرض بکنم که تلفن برنامه ما در این برنامه 045-33-81-9000 هست. صندوق پیام کوتاه ما 30452. لطفاً دلگویه های خودتون رو در خصوص شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام بفرمایید و در ضمن از هر نقطه این وطن عزیزمون که تلفن میکنید یا پیامک میفرستید به طور خلاصه اجمالاً نام ببرید از شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، دینی، فلسفی، مذهبی و امثال اینها.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس در دل گله شکوفاست گرفته بوی گل پیراهن من، گرفته بوی گل پیراهن من.
دریای غم تو دلی داری، دریای
صدای دلنواز جناب دکتر محمد اصفهانی رو شنیدیم که شعری از زنده یاد استاد دکتر قیصر امینپور رو روایت می کردند در این اثر موسیقایی که آهنگسازش جناب علی کهندری است. اسم این اثر بیادت که با هم شنیدیم. بسیار وظیفه می دونم که به نوبه خودم و از طرف همکارانم در رادیو اردبیل و در این برنامه شبهای ایران که در بامداد 27 تیر ماه 1400 برابر با 7 ذیحجة الحرام تقدیم حضور شما دوستان عزیز میشه، سالگرد شهادت پنجمین ستاره پرفروغ خاندان اهل بیت عصمت و طهارت، میراثدار گنجینه معانی حامل و شارح علوم قرآنی حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو به حضور یکایک که شما سروران عزیز و ارجمند و ارادتمندان خاندان پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض بکنم و از خداوند متعال درخواست بکنیم که دعای همه حضرات رو از جمله حضرت امام محمد باقر رو مشمول ملت شریف و عزیز ایران بفرماید. عرض می شود که ما عرض کردیم که بر شماره تلفن برنامه ما 045-33-81-9000 هست. صندوق پیام کوتاه ما شمارش عبارت است از 30452. لطفاً دوستانی که از اقصی نقاط ایران عزیزمون تماس میگیرن یا تلفن میکنن یا پیامک میفرستن، علاوه بر این که دلگویه های خودشون رو خطاب به حضرت باقر علیه السلام مرقوم میفرمایند یا بر زبان میآورند به ما منتقل میکنند، لطفاً فهرستی از چهره های برجسته سرشناس و مفاخر علمی، فرهنگی، هنری، دینی، مذهبی، فلسفی و امثال اینها رو برای ما اجمالا بنویسن که ما حداقل بتونیم با ذکر استان یا شهر نام نامی این بزرگواران رو ذکر بکنیم. در هر حال در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران در این بامداد. اگر عنایتی هم بکنید بتونید که در هر نقطه‌ای که هستید آسمان رو نگاه بکنید، در اغلب نقاط ایران ماه به اصطلاح واضح دیده میشه و تقریبا نیم قرصی از ماه رو ما میتونیم با چشمان غیر مسلح و بسیار از نزدیک ببینیم. اگر که تونستید این صحنه زیبا رو ببینید، لطفاً ما رو هم یاد بکنید و صلواتی تقدیم درگاه باری تعالی جل و علا. در ادامه برنامه در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. حضرت امام محمد باقر علیه السلام، آقازاده گرانقدر حضرت سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیه السلام است. در سال 57 هجری در مدینه متولد شده است. به نام مشهور ایشون در اول رجب متولد شدند، هرچند در برخی منابع سوم ماه صفر هم ذکر شده، اما آنچه مشهور هست همونطور که عرض کردم اول ماه رجب. مادر بزرگواریشون بانو فاطمه دختر مکرمه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستند. به این ترتیب هم پدر گرامیشون و هم مادر ایشون از نوادگان حضرت امام العارفین امیر المؤمنین مولا امام علی علیه السلام هستند. خیلی جالبه که در خصوصیات شناسنامه‌ای حضرت امام محمد باقر علیه السلام ایشون رو با عبارت علویون بین علویین می نامند، از اونجا که پدر ایشون و مادر ایشون هر دو نوه حضرت امام علی علیه السلام هستند. حضرت امام محمد باقر علیه السلام در شرایط سختی زیستند، از اونجا که مهمترین حادثه دوره کودکی حضرت امام باقر علیه السلام و بلکه دوره پس از شهادت حضرت امیر وقوع حادثه خونین کربلا و فاجعه تعدی و ستم بر اهل بیت در دهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری بود، اینطور نقل می کنند که حضرت باقر علیه السلام به چشم خردسالی خودشون بخش مهمی از فجایع و حوادث خونبار عاشورا رو به چشم دیدند و متحمل غمها و غصه های پس از اون حادثه تلخ بودند و همگام و همقدم پدر گرامی خودشون حضرت سید الساجدین و عمه بزرگوارشون حضرت زینب کبرا علیه السلام و سایر اصحاب امام حسین علیه السلام از کربلا به شام و سپس به مدینه بازگشتند. خب طبیعتاً چنین خاطراتی همیشه قلب و ذهن مبارکیشون رو بسیار بیشتر آزرده می کرده. بخش های دیگری از زندگیشون رو انشاءالله در فواصل دیگر برنامه با شما بزرگواران مرور خواهیم کرد.
باقر آل رسولم نجل زهرای بتولم، پاره شد قلبم از زهر کینه، جان سپردم به شهر مدینه. وا مصیبت وا مصیبت وا مصیبت وا مصیبت وا مصیبت وا مصیبت. من در ایام صغیری من در ایام صغیری من در ایام صغیری دیدم رنج اسیری، با اسیران به ویران خفتم، درد پنهان خود را نگفتم. وا مصیبت وا مصیبت وا مصیبت وا مصیبت وا مصیبت وا مصیبت. قبله اهل بلایم قبله اهل بلایم شد مدینه کربلایم، کشتم کشته راه دینم، زاده سید و ساجدینم. وا مصیبت وا مصیبت